ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 16 دی ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژانویه سال 2015 میلادی و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما در ایران و منطقه و همچنین دوردست‌های جهان. سپاسگزاریم از همراهیتون. امیدواریم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم. نخست بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی.
خیلی متشکرم از شما الهه جان و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. با خبری از ترکیه شروع می‌کنیم. روز سه‌شنبه در یک حمله انتحاری در استانبول دو پلیس زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که عصر سه‌شنبه یک زن خودش را در اداره پلیس در محله سلطان احمد، یکی از پررفت و آمدترین محله‌های گردشگری استانبول، منفجر کرده است. به گفته فرماندار این شهر، حال یکی از پلیس‌ها وخیم گزارش شده است. مقام‌های رسمی می‌گویند هیچ نشانه‌ای از هویت و مشخصات زن وجود ندارد. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما در ایران، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه پس از قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر امور خارجه ایران گفت رأی مجلس نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که او گفته قوه مقننه بر سر منافع با هیچ کس تعارفی ندارد و مسئولان بالای کشور با دقت و حساسیت عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای را زیر نظر دارند. 125 نماینده مجلس بعد از پاسخ‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سوالات 40 تن از آنها که توسط جواد کریمی قدوسی مطرح شد در یک رأی‌گیری اعلام کردند که از پاسخ‌های او قانع شدند. 230 نماینده مجلس روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی اعلام کردند. خبرگزاری خانه ملت گزارش داده که این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند در انتظار آن هستند که قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. وزیر نفت روز سه‌شنبه با اعلام مذاکرات نفتی بین ایران و روسیه اعلام کرد پیشنهاد کاهش تولید نفت به روس‌ها ارائه شده است و مذاکرات با این کشور برای کاهش تولید نفت ادامه دارد. میژن زنگنه گفته است دو کشور هنوز به جمع‌بندی نهایی دست نیافتند. این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته که قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار کاهش یافته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز سه‌شنبه از مدیران این دانشگاه خواست که نگذارند فضای دانشگاه گرفتار ترس و وحشت و تقیه شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای هاشمی رفسنجانی گفته است مدیران دانشگاه‌ها حق ندارند برای استادان به دلیل مباحث تحقیقاتی پرونده درست کنند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد که حداقل 160 کودک در حملات سال گذشته میلادی به مدرسه‌های سوریه کشته و بیش از 340 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که یونیسف همچنین گفته است حدود 1,600,000 دانش آموز نیز به دلیل جنگ داخلی در سوریه از ادامه تحصیل باز ماندند. و بیرون از ایران، 23 نفر از نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه در پی حمله انتحاری در استان انبار در غرب بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی گفتند که مهاجمان به یک مسجد حمله کردند در زمانی که گروهی از نیروهای امنیتی در حال استراحت بودند. در این حمله انتحاری 10 تن کشته شدند. پس از این درگیری بین طرفین روی داد که 13 تن در آن کشته و 21 تن دیگر هم زخمی شدند. و خبر دیگر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دی ماه سال جاری به تهران سفر می‌کند. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از منابعی در دفتر ریاست جمهوری این کشور نوشته است که رجب طیب اردوغان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. سفر او به ایران پس از سفر دوره‌ای به سه کشور آفریقایی، اتیوپی، تانزانیا و سومالی انجام می‌شود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با رستم قاسمی رئیس کمیته توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی دمشق با تهران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد در این دیدار که در دمشق صورت گرفت، ضمن تاکید بر دیدگاه‌های استراتژیک و سیاسی دو کشور، خواستار سرمایه‌گذاری بهتر در بخش‌هایی که به نفع دو کشور است شد. رئیس کمیته توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه با تاکید بر حمایت تهران از دمشق گفته است که برای توانمندسازی بخش‌های اقتصادی سوریه و پیروزی دولت این کشور در جنگ داخلی کمک می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه امروز در مجلس حاضر شد و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. هرچند جواد کریمی قدوسی که سوالات را مطرح می‌کرد قانع نشد، اما نمایندگان بسیاری قانع شدند. یک کشیش آشوری را از خانه‌اش همراه دو تن از میهمانان میهمانی کریسمسش ماموران دو هفته پیش با خود برده و بازداشت کردند و بیش از این خبری از آنها در دست نیست. با سخنگوی کمیته‌ای وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن گفتگو کرده‌ایم.
با برگاهایی که آرم وزارت اطلاعات هم روش داشته و همینطور فیلم برداری از اونها، بعد از همه این مراحل تجسس مقداری از این اسناد شخصی به همراه خود کشیش ویکتور برده میشه. ایشون رو همراه دو نفر دیگه بازداشت میکنن.
محمد سرافراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما برای نخستین بار در 3 دهه گذشته معاونت سیاسی این نهاد را به معاونت خبر بدل کرد. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده ایم.
میشه گفت که این تغییر از نظر سازمانی و تشکیلاتی نوعی کم کردن از واحدهای ستادی و اهمیت بیشتر دادن به واحدهای عملیاتیه.
همینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد. جواد کریمی قدوسی سوال مشترک 40 تن از نمایندگان را مطرح کرد. در پایان این جلسه نمایندگان مجلس اعلام کردند که از پاسخهای آقای ظریف به سوالاتشان قانع شدند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
حاصل 1 ساعت پرسش و پاسخ جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قانع نشدن کریمی قدوسی بود و البته قانع شدن 125 نماینده مجلس. موضوع پرسش از وزیر امور خارجه از سوی کریمی قدوسی و 40 نماینده دیگر 4 ماه پیش و در کشاکش مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب کلید خورده بود. کریمی قدوسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوالات خود و نمایندگان را این گونه مطرح کرد.
چرا با وجودی که از مذاکره دو جانبه با امریکایی‌ها منع شده بودید، بار دیگر در همین نشست اخیر ویانه 8 آن را تکرار کردید؟ در مقاله خودتون در روزنامه لوموند تیر ماه سال جاری نوشتید خطاب به غربی ها، ما آمده ایم تا با کاهش توانمندی های من از شما رفع نگرانی کنیم. این برنامه ها با مشورت دانشمندان هسته ای غیر ایرانی تهیه شده. 3. چرا اکثر وقت مذاکرات 1 ساله گذشته متوجه مذاکره با امریکا شیطان بزرگ شد و سایر کشورهای 5 به علاوه 1 در اولویت دوم بودند؟
کریمی قدوسی همچنین با اعتراض به برگزاری عمده جلسات در نیویورک و ژنو این پرسش را مطرح کرد که چرا مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شرق آسیا برگزار نشده است. وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا تاکنون یک گزارش رسمی به ملت ایران ارائه نشده.
چرا اینقدر تلاش شد صدا سیما روزنامه ها رسانه های ارزشی از اطلاع رسانی و تحلیل آنچه که در مذاکرات می گذرد خودداری کند؟ چرا مطرح میکنید رهبری در جریان جزئیات مذاکره هستند و مسائل ریز را در جریانند، در حالی که واقعیت ندارد ریز مسائل به تیم مذاکره کننده واگذار شده؟
ما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سخنانش را با تشکر از جواد کریمی قدوسی آغاز کرد که به گفته او منافع ملی را در صدر پرسش‌هایش قرار داده بود. او سپس با اشاره به اینکه ایران امروز کشور قدرتمندی است گفت:
امروز هیچ عاقلی از جنگ با ایران سخن نمی‌گوید. هیچ عاقلی دیگر از همه ابزارها روی میز است صحبتی نمی کنند، بلکه بحث ما و بحث دنیا در مورد زمان و نحوه رفع تحریم هاست. البته به نظر بنده و هر حقوقدان بی طرف دیگری کلیه تحریم ها غیر قانونی اند و به ناحق وضع شده اند و باید همگی برداشته شوند و سیاست ما در مذاکرات پافشاری بر همین نکته است. امروز طرفهای مذاکره ما و سایر بازیگران جهانی این نکته را دریافتند که برای رسیدن به توافق با ملت بزرگ ایران باید همه تحریم‌های ظالمانه رفع شود، چرا که تحریم میوه‌ای جز نفرت و کینه به بار نمی آورد و هیچ خللی در عزم راسخ مردم ما برای پیگیری حقوق و دستاوردهای فناوریشان ایجاد نمی کند.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با تأکید بر پذیرفته شدن حق غنی‌سازی ایران توسط کشورهای جهان و اشاره به تحلیل‌هایی که علیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفته بود گفت:
امروز کسی از تعلیق غنی‌سازی صحبت نمی‌کند. امروز کسی از تعطیلی فردو یا عراق صحبت نمی‌کند.
محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده و بنیامین نتانیاهو در طرح تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تنها مانده افزود:
زمانی دوستان نتانیاهو با نقاشی‌های مضحک خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیا را در برابر تهدید ایران بسیج می‌کرد و در هر سفر به آمریکا یک قطعنامه با تحریم‌های فزاینده علیه مردم مظلوم و دلاور ایران از کنگره آمریکا می گرفت. اما دو سال است از این بازی خبری نیست. این نتیجه سیاست های خردمندانه و هماهنگ جمهوری اسلامی ایران بوده است.
پس از سخنرانی محمد جواد ظریف بار دیگر نوبت به طرح سوال جواد کریمی قدوسی رسید که او بیشتر زمان خود را صرف تحلیل سخنان حسن روحانی و سیاست‌های دولت او کرد که با واکنش محمد جواد باهنر رئیس موقت مجلس شورای اسلامی مواجه شد. آقای قدوسی در پایان اما اعلام کرد که از پاسخ آقای ظریف قانع نشده است.
ولی که یک نفر رأی بده قانع نشدم. این شما و این ملت و این سوگند بینم تاریخ.
بدین ترتیب سرنوشت سوال از وزیر امور خارجه در مجلس به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس با 125 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخهای وزیر خارجه ایران قانع شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده قرار است مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در کمتر از 10 روز آینده ادامه پیدا کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و یادآوری می‌کنم که دوستان و همراهان رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا ورزشی و هنری و دیگر عرصه‌ها آشنا میشید. نظرات اونها به سمع شما میرسه، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خب آقا ببخشید، ما نمیدونم یه آقای نماینده مجلس محترمی که اعتراض میکنه میگه چرا آقای ظریف میره با آمریکا، شیطان بزرگ، سر جلسه مذاکره میشینه. خب ببخشید با کی داره میشینه؟ خب آمریکا قدرت دستشه، میتونیم باش بجنگیم؟ حریفشین بسم الله، نمیتونیم بعد بریم باش مذاکره کنیم؟ خب بذاریم با درست میشیم مملکتمون.
آقای روحانی بسیار فکر خوبی کردن، باید همه پرسی بذارن، بسیار واجب هستش همه پرسی در ایران که این سپاهی ها و افرادی که اقلیت هستن بدونن که ما مردم اینها رو نمیخوایم و ما پشت سر آقای روحانی محکم وایسیدیم، اگه لازم باشه تو خیابونم میای محکمتر از سال 88.
آقای روحانی گفتن که در مسائل مهم مملکت بهتری که همه پرسی برگزار کنیم. من میخوام به آقای روحانی بگم اتفاقا حرف شما خیلی خوبه، اولین مسئله و موضوعی رو که به رفراندوم میگذارید حضور روحانیون در مسائل مملکت است. از ولی فتی بگیرید تا قوه مقننه، مجریه، قضایی، همه جا ببینید مردم موافق هستند یا مخالف حضور روحانیون هستند. آقای روحانی، من میترسم اگه مردم مخالف باشند اولین کسی که باید بره خود شما هستید.
آقای روحانی، انشالله که قیمت نفت به 10 دلار میرسه و ببینیم اون موقع دست از سر ما بر میدارین یا نه. مگر قیمت نفت بیفته تا بتونیم از شما راحت بشیم.
از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 0042 02 21 12 21 12. و همیشه به خاطر داشته باشید که دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست، مثل همین الان که شنیدید. و ما خبرها از ایران حاکی است که همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان، عید میلاد مسیح، کشیش ویکتور بت تمرز، یک کشیش 60 ساله آشوری، در منزلش در تهران همراه 2 تن از مهمانانش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و با گذشت 2 هفته هنوز از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، از جزئیات این خبر پرسیده است.
به تمرز مهمانی خصوصی داشتن به همراه چند تن از دوستانشون روز جمعه 5 دی ماه که مصادف با همون 26 دسامبر هست و با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شدن که شرکت کنندگان در این مهمانی رو که به مناسبت میلاد عیسی مسیح برگزار می‌شد و کریسمس تهدید به بازداشت کردن و ضمن اینکه بازجویی کردن از افراد شرکت کننده با برگه‌هایی که آرم وزارت اطلاعات هم روش داشته و همینطور فیلمبرداری از اونها، سعی کردن اونها رو تهدید به بازداشت بکنن. عده‌ای از اونها بعد از بازجویی‌های چند ساعته در همون محل بازداشت که منزل کشیش بوده آزاد شدن، ولی خب به خیلی از اونها گفتن که امکان این هست که برای بازجویی دوباره احضار بشن. اما بعد از همه این مراحل تجسس و بررسی وسایل شخصی ایشون، مقداری از این وسایل شخصی به همراه خود کشیش ویکتور برده میشه. ایشون رو همراه 2 نفر دیگه بازداشت میکنن، 2 نفر دیگه از شرکت کنندگان. البته شرکت کنندگان در این مهمانی از زمینهای مختلف بودن، برخی از دوستانشون زرتشتی بودن، برخی منوکشای مسیحی بودن.
آقای برجی، تو صحبتاتون اشاره کردین که 2 تن دیگر از میهمانان رو هم در منزل این کشیش بازداشت کردن. از هویت اون 2 نفر اطلاع دارید؟ آیا مسیحی هستن یا مسلمان؟
این 2 نفر دیگه آقایون امین الف و کاویان هست که اسم فامیلشون رو ترجمه میدن فعلا علنی نکنند، همراه ایشون دستگیر شدن. ایشون نوکیش مسیحی هستند و توی مهمانی شرکت داشتن. از این افرادم که همراه ایشون دستگیر شدن خبری در دست نیست.
کشیش ویکتور به تمرز از زمانی که بازداشت شدن آیا تماسی داشتن و محل نگهداریشون مشخص هست یا خیر؟
بله، ایشون فقط در یک تماس تلفنی که با خانواده داشتن، کوتاه هم بوده، از محل بازداشتشون که زندان اوین بوده خبر دادن، ولی از اون روز به بعد تماس دیگه برقرار نشده و خانواده همچنان نگران احوال ایشون هستن. هنوز مشخص نیست که تحت چه اتهامی ایشون رو نگه داشتن.
آقای برجی، درباره سوابق و فعالیت‌های کشیش ویکتور به تمرز برای ما بگید. آیا سابقه‌ای داشته که ماموران امنیتی پیشتر هم صحبتی کرده باشن با ایشون؟
کشیش ویکتور بیش از چند دهه است که در ایران سابقه فعالیت و خدمت مسیحی داره. ایشون رهبر سابق کلیسای پنتیکاستی آشوری تهران بودن، شهر آرا، و این کلیسای ایشون مدت‌ها برنامه‌هایی رو به زبان فارسی داشتن، مراسم عبادی رو، که در راستای این سیاست سرکوب و حذف کلیساهای فارسی زبان، کلیسای ایشون جز اولین کلیساهایی بود که تحت فشار قرار گرفت. در سال 2009 ایشون رو مجبور کردن که جلساتشون رو که به زبان فارسی بود لغو بکنن و شرکت هر فارسی زبانی ممانعت به عمل بیارن. ایشون مقاومت کردن که به هر حال پیام انجیل هم برای همه است و ایشون به خودش نمیتونه این اجازه رو بده که کسی رو از شرکت در این جلسات عبادی محروم بکنه. با به خاطر فشارهایی که ادامه پیدا کرد کلیسا به یک تعطیلی موقتی رو تجربه کرد، ایشون از کار در کنار شد توسط مسئولین امنیتی. نهایتا این که کلیسا بدون جلسات فارسی به فعالیت خودش ادامه داد، اما کشیش ویکتور سعی کردن در خدمات روحانی و مسیحی همچنان در ایران فعال باقی بمونن که محدود به همین مجالس خصوصی که در این مورد خاص در منزلشون بوده فعالیتشون محدود شده.
آقای برجی، گویا این بازداشت هایی که همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان و سال نو میلادی صورت گرفته امسال، در سالهای گذشته هم سابقه داشته. شما از سوابق این بازداشت ها برای ما بگید.
ولی در این سالها نه متوجه یک نگرانی در خصوصا مسئولین امنیتی شدن که به این مناسبت های مسیحی دارن، کریسمس و عید قیام مسیح. ما از سال 2010 به طور خاص این مورد رو به دفعات داشتیم. در سال 2010 عده زیادی دستگیر شدن تو شهرهای مختلف. بعد از اون سال بعدش اهواز، یک کلیسای جماعت ربانی مورد هجوم قرار گرفت، در یک کلیسای رسمی هم بود و کشیش این کلیسا دستگیر شد همراه سه نفر دیگر از خادمین این کلیسا، مدت‌ها در زندان بودند. 2011 دستگیری کشیش برور آوانسیان بود. باز 5 دسامبر به ایشون هم حکم 3 سال و نیم زندان دادن که هنوز هم در مراحل دادگاهی و تقاضای تجدید نظر هست. و نهایتا امسال که علاوه بر وجود 9 نفر که در بیرود هند در یک کلیسای خانگی دستگیر شدن و همینطور این مهمانی که در منزل کشیش ویکتور بوده، بنابراین این به صورت یک روال معمول انگار در اومده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 22:21 است. همراه مجله شبانگاهی ما هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که محمد سرافراز، رئیس جدید سازمان صدا و سیما، روز سه‌شنبه پیمان جبلی را به معاونت خبر در آن سازمان منصوب کرد. با این انتصاب برای نخستین بار در 3 دهه گذشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی معاونت سیاسی به معاونت خبر تغییر نام می‌دهد. در 3 دهه گذشته معاونت سیاسی در صدا و سیما از کلیدی ترین بخشای این سازمان بوده. این معاونت علاوه بر تاثیرگذاری بر تمامی ساختارهای خبر و تولید در صدا و سیما، همچنین ارتباطات استراتژیک و محرمانه با نهادهای امنیتی و نهاد رهبری را هم در حوزه اجرایی خودش داشته. در همین ارتباط رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگ وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، و نخست از او درباره علت تغییر نام معاونت سیاسی در صدا و سیما پرسیده. علی اصغر رمضان پور در بریتانیا.
یه نشست فرهنگی که 5-6 مترجم برجسته توضیح بدن که فضای ترجمه رو به لحاظ فرهنگی در ایران چه میبینن. از این بحثا قرار بود باشه، کاملا فرهنگی، و در منزل خانوم فاطمه سرحدی زاده بود این قرار که همون خانوم رو احضار کردن و بهش گفتن که حق برگزاری یه همچین نشستی رو که جمعه مهمانی هم داشته نداره، و همطور که در خبرها آمده بود در غیر این صورت نیروی انتظامی مداخله میکنه.
در مجموع آیا وزارت اطلاعات به کانون نویسندگان به طور رسمی اعلام کرده که حق هیچ گونه برگزاری نشستی رو نداره؟
نه، به طور رسمی به کانون نویسندگان چیزی اعلام نکرده. فرد احضار کردن در مواردی.
آقای رئیس‌تان، سال گذشته عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود اگه کانون نویسندگان ایران پوست اندازی بکنه امکان فعالیت دوبارش وجود داره. کانون هم پاسخ داد که اونی که باید پوست بندازه ساختاریه که به سرکوب کانون و آزادی خواهان منجر شده. اما با وجود همین واکنش کانون انتخابات هیئت مدیره جدید رو برگزار کرد. آیا تا به حال هیچ مذاکره‌ای بین وزارت ارشاد یا وزارت اطلاعات با کانون نویسندگان برای اثر گرفتن فعالیتش انجام شده یا نه؟
کار وزارت اطلاعات با کار اونها فرق داره با کار وزارت ارشاد. اونها هرگز با ما طرف مذاکره و صحبت نشدن که امتیاز بدید امتیاز بگیرید. خب بالاخره اگر مذاکره باشه، مذاکره به خودی خود چیز بدی نیست، ولی ما نمیتونیم حقوقمون رو، اصولمون رو به گرو بذاریم، به مذاکره بذاریم. ما میتونیم شرایطی رو رعایت بکنیم. خب اونم باید مذاکره کننده اجازه گرفته باشه از اعضای کانون. وزارت اطلاعات حالا نخواسته، فقط کاری که میخواد همین یک طرفه میگه این کار میخوام نشه، این باید نشه، اینجا نیایید، این کارو نکنید. نه 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 نه، صرف ما آزادی میخواد، آزادی اندیشه و رفع سانسور. این خواست سلفیه. شما سیاسیش میکنید چون مقاومت میکنید سیاسی میشه. اینو ما بهشون در پاسخ گفتیم و بهشون هم گفتیم خیلی خوب، این گویا این میدان حالا ما نگرانی در رضای هیئت دبیران مثلا این جانب، ما اصلا این دوره کاندیدا نیستیم به دلایل متفاوت که میخوایم بقیه دوستانمون هم بیان فعال بشن. خواستشون هم اینطور بوده بقیه دوستان ما که بقیه هم باشن، گفتیم مثلا همه بیایید و تیپای متفاوت بیان. به ما متهم میکنید که اینجا هم سازمان سیاسی چپه، همه دوستان بیان انتخابات، میان توی تلویزیون‌های خارجی انتقاد میکنن و خودشون هم عضو کانون میدونن به خاطر ترس، به خاطر فشاری که روی بلاد اقتصادی روشون هست، به خاطر دلبستگی که به دولت روحانی دارن که این بدترین کار سیاسی است، حمایت از قدرت موجود. به این دلیل وقتش زمینه فراهم میارن که ما بگن شما سیاسی، نه ما انسانیم و انسان توی این جامعه حقوق سیاسی هم داره، ولی این جریان یه جریان سلفیست.
آخرین باری که کانون نویسندگان ایران نشستی با اعلام رسمی برگزار کرده و وزارت اطلاعات هم مانع از برگزار شدنش نشده کی بوده؟
به طور رسمی ما مجمع عمومی رو در شهریور همین امسال برگزار کردیم، منتها کجا؟ توی پارکینگ یه خونه. تعداد شرکت کننده از اون کسانی که فکر میکردیم بیشتر شد. در اونجا ممانعتی به عمل نیاوردن. به همین جهت من شخصا گیجم. شما که ممانعت به عمل نیاوردید، هیئت دبیران جدید تشکیل شده، یه دفعه امسال برای چی این همه فشار، این همه آزار؟
شنوندگان گرامی رادیو فردا، پوزش صمیمانه ما رو بپذیرید. گزارشی که شنیدید مربوط بود به کانون نویسندگان ایران و لغو نشست این کانون و فریبرز رئیس‌دانا عضو کانون نویسندگان در گفتگو بود با رضا ولی‌زاده. و اما سگ‌کشی در شهر رشت اعتراضات گسترده‌ای رو در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته. اجازه بدید بریم و بشنویم گزارش همکارم بنیامین صدر رو.
بامداد روز یک شنبه شهرداری رشت طرح کشتار شبانی سگ‌ها در خیابان‌های اصلی این شهر را اجرا کرد. پیشتر شهرداری رشت در اطلاعیه‌ای خبر داده بود که ماموران شهرداری صبح 14 دی ماه طرح کشتار شبانه سگ‌های ولگرد را در خیابان‌های اصلی شهر رشت اجرا می‌کنند. شهرداری رشت در بیانیه‌ای از کار خودش دفاع کرده بود و آن را به سود و منفعت مردم رشت دانسته بود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه وزارت کشور در رابطه با کنترل حیوانات بی‌سرپرست، کشتن حیوانات خلاف قانون است و کنترل آنان باید به صورت زندگیری یا عقیم سازی باشد. جاوید آل داوود رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات ایران در این باره میگوید:
چند سال پیش موفق شدیم ما یه مصوبه رو به تصویب وزارت کشور برسونیم و اون رو ابلاغ کردن برای زندگیری سگ‌ها در سال 88. اما شهرداری‌ها متأسفانه به دلایل بیشتر اقتصادی از اجرای این دستورالعمل سر باز می‌زنند. منظورم از اقتصادی اینه که چون اینا بابت هر لاشه سگی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن و اینا ممکنه 10 تا دونه سگ رو بکشن و برن اعلام کنن که ما 50 تا کشتیم. چون یه پیمانکار میاد به شهرداری قرارداد می‌بنده، اون پیمانکار میره اینقدر سگ رو میکشه، میره میجوزه تو بیابون، حد اکثرش این که یه بازرس بیاد مثلا تایید کنه که اینا چند تا سگ کشتن. خب طبیعتاً اون آدم رو هم میتونن تطمیع کنن و پول 50 تا سگ بگیرن. چون اگر که مثلا بحث زندگیری و محلی برای نگهداری و در واقع عقیم کردن ترتیب داده بشه، آمار دقیقی از حیواناتی که وارد خارج میشن مشخص. این روش نه جنبه انسانی داره، نه جنبه بهداشتی داره. ممکنه حتی این حیوانایی که دارن معدوم میکنن آلودگی داشته باشن، آلودگی انگلی یا خونی. اینا وقتی تو خیابون شهر میریزن همه مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. بنابراین جنبه انسانی هم نداره.
آنچنان که منابع خبری از جمله روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش دادند، فراخوان برای سگ‌کشی فقط مربوط به شهر رشت نیست، بلکه شهرداری کلاردشت هم در دعوتی برای کشتن سگ‌ها در سطح شهر تبلیغ کرده است. سگ‌کشی در منطقه 2 شهر رشت اتفاق افتاده است. آنچنان که روزنامه اعتماد صبح دوشنبه گزارش داد، مسئولان شهرداری رشت از ارائه توضیح مشخص در این باره خودداری کردند. جاوید آل داوود میگوید که هرچند معدوم کردن سگ‌ها خلاف مصوبه وزارت کشور است، اما رعایت این موضوع بیشتر به میزان دلسوزی اشخاص مسئول برمیگردد.
نگهداری این حیوانات عقیم سازی شده از لحاظ آمادگی با اون چیزی که اینا انجام میدن حتی نظر اقتصادی به نفع مجموعه دولته که روش استفاده کنه تا روش اطلافی که الان داره انجام میشه. اینا دیگه جنبه شخصی داره، یعنی اون نفری که مسئول مثلا شهرداری یا بازیافته مثلا فرض کنید آدمیه که این دلش نمیاد این حیوانات اینجوری اتلاف کنن، میگن مثلا اون دستور اول بیاین مثلا این کار رو انجام بدن. جای دیگه که از نظر شخصی کسی مثلا اعتقاد به این قضیه نداره، همون روش قدیم رو انجام میده.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد سگ صبح یک شنبه در شهر رشت کشته شدند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر از جمله سحرخیزان هستید و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و یک چهارشنبه خوب و بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خدا نگهداره، تک تک شما باد.